توانستیم در خدمت مردم، کمک به مردم در واقع داشته باشیم، رو به نظر میرسه که ما سهم خودمون رو در واقع ادا کردیم. حالا مانده است که حکومت، دولت محترم درآمد مردم رو افزایش بده. اون چیزی که ما نگرانشیم در واقع ناترازی بین درآمد و هزینه مردمه. در واقع در اینجاست که ما نمیتوانیم در باب افزایش درآمد مردم کمکی و کاری بکنیم. اینجا جاییست که شما باید در واقع از مقامات مسئول دولتی هم بخواهید در همچین مصاحبه های حضور پیدا کنند و بگویند که چگونه است که
یعنی وزیر جهاد کشاورزی، درسته؟
از وزیر جهاد کشاورزی، از رئیس سازمان برنامه بودجه، از
یعنی شما میخواییم بگید که ما نقش دولت رو پررنگ تر کنیم در تنظیم بازار لبنیات.
بله ببینید، بحث لبنیات نیست که، بحث کلن هزینه های خانواره. لبنیات من میشه به شما عرض بکنم طبق آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده، بازم دست قابل دسترس هست، همه مردم میتونن بهش مروج بکنن و ببینن نقش، یعنی ضریب اهمیت لبنیات در سبد خانوار کمتر از 3%، یعنی اگر اشتباه نکنم 2.97%. اما چرا نقش لبنیات اونقدر اهمیت پیدا کرده؟ به خاطر سلامتی مردمه که نقشش اینقدر پررنگه. به دلیل نقشیست که در مثلا ویژگی های یا نیاز های در واقع بدن هر انسانی، از باب کلسیم که اشاره کردید، ریز مغذی هایی که نیاز در واقع بدن انسانه، از ویتامین D و سایر اجزایی که ما در واقع شیر داریم و این شیر و لبنی ها بطور کلی داریم و این میتونه به مردم در واقع کمک بکنه در بهداشت و سلامتی جسمشون. بنابراین این هم من ببینید، من نمیخوام حالا انتقاد بکنم از دولت، قصدم این نیست حقیقتا، ولی میخوام اینو عرض کنم که وقتی که بودجه سال آینده رو تقدیم مجلس میکنن و در اون افزایش دستمزد رو 20% عنوان میکنن، در حالی که تا این لحظه ما 40% تورم داریم، اینجا نقش تضعیف درآمد خانوار رو من تولید کننده چه کار میتونم بکنم که این چیزی که باعث ضعف قدرت خرید مردم میشه. ببینید من صراحتا میگم لبنیات مقایسه اگر بشود با قیمتهای جهانی در ایران گران نیست. اون چه که مشکل اصلی و اساسی ماست درآمد ناچیز مردمه که نمیتوانند با درآمد ناچیزشون از پس این قیمتها بر بیان و این جاییست که صنعت لبنیات رو در واقع شرمنده مردم میکنه و به خاطر اینکه نمیدونه چه باید بکنه که صنعت تعطیل نشه و در واقع مردم هم در واقع راضی باشن. یعنی یک جایی گیر کرده صنعت لبنیات و عوامل تولید به اصطلاح لبنی در کشور که نمیدونن چه بکنن. ببینید کاهش تولید، کاهش مصرف باعث بسیار عوارض ناگواری برای صنعت لبنیات میشه. شما دقت بکنید اگه یک کارخونه 100 واحد تولید داره و این در اثر این ناملایمات به 90 واحد کاهش پیدا بکنه، معناش این است که سربار صنعت لبنی به میزان 10% افزایش پیدا کرده. یعنی نه اینکه کاهش قیمت اتفاق نمیفته، بلکه افزایش هزینه در صنعت لبنیات رخ میده.
بله.
بنابراین ما آرزو میکنیم که مردم ما به گونه ای در واقع و با کمک دولت و حاکمان ما به گونه ای درآمدشون افزایش پیدا بکنه که نگران قیمت فعلی لبنیات و قیمت آتی لبنیات هم نباشه.
حالا من میخوام بگم سلامت عمومی جامعه ما بستگی داره به اظهار نظر شما و دولت مردان ما که کودکان و سالمندان رو باید در نظر داشته باشن و اگر قرار هست یارانه‌ای تخصیص بگیره حتما لبنیات ما جزءش قرار بگیره. من متشکرم از شما. باتون خدافظی میکنم.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. دوستان خوب شنونده، اینجا رادیو گفتگو، این برنامه به وقت گفتگو. صبح بخیر. صبح.
تو تمنای منو یار منو ای جان منی بس بمان تا که نمانم به تمنای کسی تو خودت روح و روانی تو آرامش جانی بس بمان تا که نمانم به تماشای کسی به تماشای کسی شوریده یا زرد دل بی سر و پامن در شهر شما شنگ روش نمامن دیوانه تر از مردم این شهر اگر هست جانا به خدا من 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 مسی هر نگاه تو بند به بند موی من خیال ماه روی تو گر شود آرزوی من رسوا می کند مرا وغا می کند مرا آتش می زند به دل شیدا می کند مرا شوریده یا زرد دل بی سر و پا من در شهر شما شگنگ گوش نما تر از مردم این شهر اگر هست جانا به خدا من 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 به خدا من
ممنون از اینکه با برنامه خودتون به وقت گفتگو همراه هستید از شبکه رادیوی گفتگو. اما همونطور که میدونید برای فشار بیشتر آمریکا و رژیم صهیونیستی به محور مقاومت و البته کسایی که دارن از طرف اونها توی منطقه شرارت میکنن و به قول معروف جنگ هایی رو هم به پا میکنن، الان در یمن کشور امارات و عربستان سعودی در جنوب یمن با نیروهای یمنی درگیر شدن که یه جورایی با این قصد و با این فضا سازی که بخوان محور مقاومت رو محدود بکنن، کنترلش بکنن، از طرفی فشار بیشتر به حمله به خلع سلاح حماس داره وارد میشه و حزب الله لبنان و بالاخره این خطیه که وجود داره و قرار هست در موردش صحبت بکنن جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده بزرگوار کارشناس مسائل منطقه‌ای. دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم و صبح بخیر. امیدوارم که همه شما و شنوندگان محترم در سلامت کامل باشید. در خدمت شما.
به همچنین سلامت باشید. متشکرم. خب آقای دکتر، کشور یمن به عنوان یک کشوری که در حال ژئوپلیتیک خیلی بالایی هم داره توی منطقه و به محور مقاومت هم که خیلی سال پیوسته و از طرفی ما شاهد بودیم هم توی دریا و هم از طریق موشک و هوا رژیم صهیونیستی و آمریکا رو خیلی خوب هم تهدید کرد هم عملی کرد تهدیداتشو، از طرفی هم خب به شدت مردم شجاعی داره. اما چند سال پیش هم اگر خاطرتون باشه یه سایش هایی هم با عربستان سعودی به قول معروف داشتن که پالایشگاه های عربستان سعودی هم بی بهره نموندن از حملات نیروهای مقاومت و یمنی. اما الان ما ببینیم که خب امارات هم وارد گود شده به همراه عربستان و توی جنوب یمن دارن شرارت میکنن و به قول معروف دارن یه جنگ هایی رو بپا میکنن. از زبان شما بشنویم که این منطقه در نهایت به کجا خواهد کشید ماجراش؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. یمن از دو زاویه به لحاظ ژئوپلیتیکی و روحیه انقلابی ملت یمن قابل تجزیه و تحلیل هست. بله. نخست تسلط این کشور بر آبهای دریای سرخ و تنگه باب المندب هست که عبور و مرور کشتی هایی از غرب به شرق معمولا از این تنگه راهبردی صورت می گیرد و موضوع دوم موضوع انقلابی بودن و روحیه در واقع دفاعی بالای مردم یمن هست که در وجود یک مجموعه با ایدئولوژی و اعتقاد کاملا مشخصی توانستند موازنه های منطقه و بین المللی رو در طول سالهای گذشته تغییر بدهند. انصار الله یک مجموعه ای که از دل جمعیت یمن خارج شد و توانست با بهره گیری از امکانات بومی شرایطی ایجاد بکنند که دشمنان ملت های اسلامی نتوانند معادلات میدانی و منطقه‌ای رو تغییر بدهند و بنابراین انصار الله به عنوان بخشی از مهمترین محور مقاومت توانست در جنگ علیه رژیم صهیونیستی مخصوصا در جنگ غزه کاملا حضور پیدا بکند و آسیب جدی به رژیم صهیونیستی وارد بسازد. 200 کشتی حامل اسلحه در طول دو سال مورد حمله انصار الله و حوثی ها قرار گرفت و رژیم صهیونیستی آسیب جدی دید. به همین دلیل به نظر میرسه که دشمنان ملت یمن و محور مقاومت برنامه ریزی کردن و یک سناریوی موازی هم برای لبنان هم برای عراق و برای یمن ایجاد کردن که بتونن محور مقاومت رو خلع سلاح کنن، از جمله انصار الله که با کمک بخشی از کشورهای منطقه رژیم صهیونیستی و آمریکا یک نیروی موسوم به شورای انتقالی تشکیل دادند که این شورا در طول هفته‌های اخیر با استعداد 60,000 نیرو و پیشرفته‌ترین سلاح‌های میدانی به سمت شهرهای شمال یمن پیشروی بکند. هدف این است که انصارالله از معادلات میدانی خارج بشود. به دلیل وجود افسران موساد در میان نیروهای موسوم به شورای انتقالی طبیعتاً عربستان سعودی حساسیت بالایی نشان داد و همین مسئله باعث شد درگیری‌های بین نیروهای عربستان و همین اعضای شورای انتقالی صورت بگیرد، به دلیل اینکه عربستان سعودی اگرچه زمانی هم پیمان امارات بود و شورای انتقالی هم در واقع مورد حمایت آمریکا رژیم صهیونیستی و امارات هست، طبیعتاً یک سلسله شکاف‌های بین ریاض و ابوظبی به وجود آمد و همین مسئله باعث پیچیدگی شرایط داخلی یمن شد.
از قدیم هم این دو تا کشور با هم کلکل داشتن آقای دکتر؟
بله طبیعتاً که درگیری ها شدت پیدا کرد، مخصوصا در طول 48 ساعت گذشته درگیری نظامی بین نیروهای موسوم به شورای انتقالی و نیروهای عربستان سعودی صورت گرفت. بله. و اصرار این نیروها برای پیشروی به سمت مرزهای عربستان و بستن مرزها بین یمن و عربستان موجب شد که نیروهای مسلح عربستان به طور
آقای دکتر
بله
آقای دکتر صداتون بله. قطع شده لحظه یه بار دیگه جمله تون بفرمایید.
بله اینها باعث شد که نیروهای عربستان به طور جدی وارد عمل بشود و این احتمال وجود دارد که جنگ در روزهای آینده تشدید بشود و حتی انصار الله ممکن است ناچارش بشوند که از ابزارهای جنگی بیشتری برای ضربه زدن به این نیروها، نیروهای شورای انتقالی و حتی به امارات استفاده بکنن و این میتونه برای منطقه مشکل ساز باشه و میتونه در واقع جنگ یمن رو به مرزهای خارج از این کشور انتقال دهد.
بسیار عالی. خب ما چند سال پیش هم این رو دیدیم دیگه، وقتی که حالا راکت ها به تاسیسات آرامکو دیگه برخورد کرد، عربستان عقب نشینی کرد. حالا برای امارات چطور؟
احتمال این هست و پیشبینی کارشناسان نظام، مخصوصا تهدیدهایی که از سوی انصارالله صورت گرفته، این است که اگر نیروهای مورد حمایت امارات بخواهند با کمک آمریکا و رژیم صهیونیستی در شهرهای شمالی یمن پیشروی بکنن و جنوب رو تصرف بکنن و بر تنگه باب المندب مسلط بشوند، طبیعتاً انصارالله ناچار خواهند شد که تأسیسات راهبردی امارات متحده، مخصوصاً شهر اقتصادی دبی رو مورد حمله بله. قرار بدهند و این میتونه برای آینده امارات خطرناک باشه، به دلیل اینکه ناامنی ها موجب خروج سرمایه گذاران خارجی از امارات بشه.
حالا صحبت اینه آقای دکتر، خب این دوتا کشور مثل عربستان و امارات قبل از که اقدامی رو بکنن، مثلا اقدام نظامی اونم بر اهل یمن، با توجه به اینکه حالا اول صحبتام در موردش گفتیم که هم مردم شجاعی داره و به قول معروف هم جزء محور مقاومته، خب اینا از قبل حساب کتاب نمیکنن که اگه همچی کاری رو انجام بدن دو تا موشک به قول شما تو دبی بخوره یا مثلا دو تا پهپاد بره سمت آرامکو عربستان، خب قضیه کامل برمیگرده دیگه، چرا قبلش محاسبه نمیکنن؟
اینها امارات متحده تحت فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی و با چتر حمایتی اسرائیل و آمریکا طبیعتاً این نیروها رو سازماندهی کرد و در واقع امارات نیرویی ندارد که مستقیماً وارد عمل بشود، اما نیروهای مزدور رو در جنوب یمن که اینها وابسته به رژیم سابق هستند، اینها رو سازماندهی کرد در پایگاه‌های در عدن و حضرموت، اینها رو آموزش دادن زیر نظر افسران موساد و سازمان سیا. طبیعتاً عربستان سعودی به دلیل داشتن مرز مشترک با یمن تمام تحرکات امارات و آمریکا و رژیم صهیونیستی، مخصوصا رژیم صهیونیستی که قصد داره پایگاه‌هایی در یمن ایجاد بکنه، مخصوصا در اطراف تنگه باب المندب، طبیعتاً مورد نگرانی رهبران عربستان شد و به همین دلیل به نظر میرسه که امارات فراتر از حجم سیاسی و جغرافیایی خودش سعی میکنه ایفای نقش بکنه، همچنان که در بحران سوریه، در بحران سودان، در بحران لیبی هم بله. امارات نقشی داشته و الان تلاشش بر اینه که یک نقش تخریبی نیابتی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی ایفا بکنه.
خب آسیب مستقیما معطوف به خودش میشه دیگه اون وقت.
بله دیگه، این مسئولیت به عهده رهبران امارات خواهد بود که پیامدهای خطرناکی برای بله. حاکمیت و آینده این کشور آسیب پذیر، کشوری که به هر حال به اقتصادش بسیار مهم هست در منطقه و جهان، و اگر این ناامنی ایجاد بشود در امارات طبیعتاً ممکن است که شرایط دگرگون بشود و این رو باید رهبران امارات در محاسبات خودشون داشته باشند بله. که هر احتمالی ممکن است صورت بگیرد.
حالا واکنش سران اتحادی عرب چیه؟ یک شهری مثل قطر، مثل عمان،
یه زمان قطر طبیعتاً در تقابل با عربستان است، الان در واقع در کنار عربستان هست و هیچ گونه نه شورای همکاری خلیج فارس و نه اتحادیه عرب تا کنون واکنشی در این خصوص و در این بحران مهم منطقه‌ای هیچ گونه واکنشی از خودشون نشون داده. اتحادیه عرب هم به یک سازمان بیخاصیت و بدون تاثیرگذاری تبدیل شده و نمیتواند در واقع تصمیم تاثیرگذاری بگیرد.
بسیار عالی. پس باید منتظر باشیم ببینیم که صبر یمنی ها کی تموم میشه.
بله.
بسیار متشکرم آقای دکتر.
خیلی
سلامت باشین، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون. دوستان خوبم، در مورد درگیری نیروهای اماراتی با نیروهای عربستان سعودی اونم توی کشور یمن صحبت کردم با دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل منطقه. عجیب غریب شده منطقه، دو تا کشور میرن یک کشور دیگر به قول معروف تو محور مقاومت ساکتش کنن، یه ذره تحت فشار قرارش بدن، بعد اون دو تا کشوری که حمله کردن خودشون با هم دیگه دچار کلکل میشن، بعد توی کشور دیگه با هم دیگه حمله میکنن. اصلا نمیدونم چی بگم دیگه. همراهمون باشید، ما تا ساعت حدود 14 با شما هستیم.
از آسمانه ماتم ببارد، هراس بی تو ماندنم ادامه دارد. نمی نویسم ترانه بی تو، چگونه پر کشد خیال عاشق بی سیده جان. کجایی کجایی که بود طاقتم جدایی؟ باران تویی به خاک من بزن، مگر ندانی چه هست دورم، بیراهی خموش و تار بیابورم. نمیتوانم دیگر برویم که من اسیر این خزان تو جو.
سال 1384 اگه خاطرتون باشه، اولین ماهواره و البته ماهواره برای ایرانی به سمت فضا پرتاب شد که خب خیلی از کشورهایی که حواسشون جمع بود به ماجرا واکنش هم نشون دادن و خب از اولم متوجه خطر موشک‌های بالستیک پرقدرت ایرانی شدن که آقا وقتی یک کشوری میتونه ماهواره بر رو خودش بسازه و بفرسته فضا، پس قطعاً داره یه سرمایه گذاری روی این قضیه میکنه. اما خب زیاد جدی نگرفتن و توی جنگ 12 روزه دیدیم که خیلی جدی بود. حالا صحبت سر اینه که یک اتفاق خیلی بزرگ دیگه هم فردا 7 دی ماه داره میفته و اونم 3 ماهواره تماما ایرانی، طلوع 3، ظفر 2 و کوثر فردا به فضا پرتاب میشن و با پرتاب ماهواره ها جایگاه ایران بین کشورهای صاحب فناوری ساخت ماهواره قطعا ارتقاء زیادی پیدا میکنه.
در مدار لئو یا همان مدار پایین زمین، صدها ماهواره از آسمان بیش از نیمی از کشورهای جهان عبور می‌کنند، اما در مالکیت کمتر از 12 کشور جهان قرار دارند. ایران هم امروز در جمع کشورهایی است که بیش از 5 ماهواره فعال در مدار دارد. ماهواره‌هایی که عملکرد زیرسامانه‌ها و موقعیت یابی را دقیق بررسی می‌کنند. علی اصغر ناینی، مشاور رئیس سازمان فضایی ایران:
الان از تصاویر ماهواره‌ای داره استفاده میشه برای اینکه محدوده هر ساخت مشخص بشه. وقتی محدوده مشخص شد، همکاران ما در شرکت ملی پست کد پستی رو به این پلاک‌ها اختصاص میدن.
یا ماهواره خیام که به طور مستمر سطح زمین را تصویر برداری و ساخت و سازها را زیر ذره بین دارد. علی اصغر ناینی، مشاور رئیس سازمان فضایی ایران:
ما امروز یک تصویر ماهواره‌ای داریم، یک ماه آینده، دو ماه آینده مجدد تصویر با توان تفکیک 1 متر که به خوبی حتی خودروها روی اون مشخص هست رو از هر منطقه در سطح کشور میتونیم برداشت بکنیم و بعد تغییر و تحولات که اتفاق افتاده، ساخت و سازهایی که اتفاق افتاده رو رصد بکنیم.
ماهواره های بومی با قیمتی کمتر از نمونه مشابه خارجی. حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
ما 1/4، 1/5 قیمت در واقع جهانی الان ساخت ماهواره در داخل کشور انجام میشه. قیمت تصویرن حتی در مقایسه با قیمت جهانی باز به مراتب پایین تره، حداقل 1/2، 1/3 به پایین هست قیمت.
حالا این توانمندی ها در کنار بومی سازی ماهواره ها، ارزش افزوده حوزه فضایی را به صنایع دیگر منتقل می کند، مثل صنعت کشاورزی. حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
ما برآورد سطح زیر کشت رو تو محصولات کشاورزی باید انجام بدیم. پیش از انجام برداشت یک تراوردی داشته باشن، تخمین داشته باشن از میزان اون محصول خاص. این برنامه‌ریزی رو برای صادرات، برای واردات، برای مدیریت به موقع در واقع اون خدمات رسوندن یا فروش محصول تو کشور افزایش میده.
یا در بلایای طبیعی میتواند خسارت ها را دقیق ثبت و به بیمه ها کمک کند. حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
شما باید قبل از بارش، بعد از بارش تصویر داشته باشی که بتونی قیاس بکنی و میزان خسارت رو برآورد بکنی.
حالا مدار پایین زمین در 7 دی ماه منتظر پرتاب 3 ماهواره ایرانی ظفر 2، پایا و نسخه ارتقا یافته کوثر است.
بسیار عالی. من فکر می‌کنم تو باشگاه فضایی 6-7 کشور هستن که واقعا باعث افتخارمونه و باید دست تک تک دانشمندان و دانشجویان عزیزی که باعث یک همچین غرور ملی، یک همچین اتفاق بزرگی برای کشورتون شدن و هم بوسید هم به گرمی فشار داد که بالاخره ما جز این باشگاه فضایی ها شدیم دیگه. حالا چه قبول بکنن چه نکنن، شدیم آقا شدیم. دل بعض وقتا به این فکر کنم که اگه یه زمانی یهو 1 سال بعد 2 سال بعد انشالله به حول قوه الهی یهو اعلام بکنن که ایران هم یه ایستگاه فضایی مختص خودش مثلا ساخته، بعد فرستاده هوا اونجا اسمبلش کرده، جمعش کرده، بگم فارسی صحبت کنم، جمعش کرده، من به شخصا دیگه تعجب نمی کنم. خب دیگه هست، میتونه. هفت و 58 دقیقه است اینجا به وقت گفتگو و ما سعی می‌کنیم به روزترین اخبار با تحلیلات دیگه خیلی اصطلاح عجیبه، تحلیل‌های خوب کارشناسی از برنامه رو به گوش شما عزیزان برسونیم. یه نکته هست فقط که اگر نرسیدید برنامه رو گوش بدید یا بخش رو خواستید دوباره بشنوید، حالا تصمیم گیری اقتصادی روش دارید یا تصمیم گیری خاصی روش دارید، به برنامه کاربردی رانصدا میتونید مراجعه بکنید. اونجا شبکه رادیو گفتگو، آرشیو زمانی برنامه به وقت گفتگو و دیگه خودتون تو برنامه جستجو میکنید، اون بخش رو میتونید بشنوید. خب بریم سراغ پیام های کوتاه شما، ببینیم شما به ما چی گفتی. عبدالرضا سهید نقشی گفتن که گزینه 4 رو. متشکرم ازت. 912 14 80 گفتن که همه موارد.